بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته وأنه لا شريك له في وجوب الوجود. قد تبين في الفصول السابقة أن ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهية له ولا جزء عدميا فيه، فهو صرف الوجود وصرف الشيء واحد بالوحدة الحقة التي لا تتثنى ولا تتكرر. این فصل درباره اثبات توحید واجب الوجود است. در اینجا براهینی اقامه شده بر اینکه دو تا واجب الوجود یا بیشتر محاله و تکیه می کنند اثبات واجب توحید در وجوب وجود، برای اینکه توحید معنای دیگری هم داره و اون توحید در ربوبیت هست که تازه بعد از اینکه ثابت شد که واجب الوجود واحد است، بحث دیگری است در اینکه اله عالم و رب عالم آیا واحد است یا ممکن است آلهه و ارباب متعددی باشد هرچند واجب الوجود نباشد. در این فصل مطلب اول اثبات میشه که واجب الوجود بیش از یکی محاله. برای این مطلب چند تا برهان اقامه شده. اولین برهانی که ذکر میکنند این است که ذات واجب تبارک و تعالی وجود صرفه و هیچ جهت عدمی و ماهوی در ذات واجب راه نداره. در فصل‌های سابق اینا تبیین فرمودند که برای ذات واجب ماهیت که لازمش محدودیت هست و لازمش امکانه معنا نداره. به عبارت دیگه عقل برای ذات واجب ماهیتی نمیتونه در نظر بگیره. حیثیتی که عقل میتونه در ذات واجب لحاظ کنه فقط حیثیت وجوده. پس مقدمه اول این برهان این است که واجب صرف است از لحاظ وجود، یعنی هیچ جهت عدمی و ماهوی برای اون متصور نیست. مقدمه دوم این است که صرف الشیء لا یتفنی و لا یتکرر. ما در هر چیزی صرف را وقتی در نظر بگیریم و هیچ اختلاطی به غیر خودش نداشته باشه، این قابل تعدد نیست. این کبرا ابتداءً درباره ماهیت مطرح شده که ماهیت اعتباراتی داره، ماهیت مجرده هست و ماهیت مخلوطه و ماهیت لابشرط. اگر ماهیت را با قید مجرد بودن و خالص بودن در نظر بگیریم، این قابل تعدد نیست. ماهیت انسان در خارج تتعدد به تعدد افرادها و این مطلبی است که شیخ الرئیس اثبات کرده و در بحث‌های گذشته در باب کلیه طبیعی گذشت که کلیه طبیعی در خارج موجود است به وجود افراد و تعدد پیدا می‌کنه به تعدد افراد. اما اگر کلی را کلی عقلی و کلی مجرد در نظر بگیریم، به شرط اینکه اختلاط با هیچ چیزی نداشته باشه، ماهیت الانسان را شما در نظر بگیرید در عقل، اگر هزار مرتبه این ماهیت را تصور کنید باز همون ماهیته، دو ماهیت نمیشه. این تعددی که برای افراد یک ماهیت پیش میاد مال ماهیت مخلوطه است، ماهیتی که چیزهای دیگری ضمیمه باشه بهش، مشخصات فردی. اما اگر صرف ماهیت رو در نظر بگیرید این قابل تعدد نیست. ابتداعا مسئله صرافت را در ماهیت مطرح کردند حکما، بعد این برهان بر اساس این است که ما صرافت را درباره وجود پیاده کنیم. و این کاری است که شاید اولین بار شیخ اشراق در تلویحات و مطالعات انجام داده. میگه برای ذات واجب هیچ جهت ماهیتی نیست، وجود صرف است. اگر جهت ماهیتی داشت ممکن بود فرض بشه براش افرادی به ذمیمه کردن عوارض مشخصه. ماهیت الانسان در ذهن صرافت داره و واحده، اما اعراض وقتی ذمیمه بشه بهش عوارض مشخصه و مخلوط بشه با اشیای دیگری، تعدد ممکنه پیدا کنه در خارج، وقت میشه کلیه طبیعی که یتکسر به تکسر افرادی. اما اگر چیزی اصلا ماهیت نداشته باشه، فقط وجود محض است، این هر چه دیگه شما فرض کنید یک وجود دیگری توی همون وجود محض هست، وجود محض فاقد هیچ نوع هستی نیست، تا اینکه بگیم این یک هستی دیگری است. هر هستی دیگری فرض کنیم همون هستی اول، چون صرف است قابل تعدد و تکرر نیست. در واقع لازمه این حرف اگر ما بخوایم صرافت را در وجود پیاده کنیم این است که لازمش عدم تناهی وجوده. اگر گفتیم چیزی هستی محض است، هیچ جهت نقصی و عدمی نداره، یعنی هر چه هستی ممکن است داره، پس برای اون ثانی در عرض خودش نمیشه فرض کرد، مگر اینکه چیزی باشه از شؤون وجود خودش، از اشعه وجود خودش، در مرتبه نازلتر، در طول او چیزهایی فرض بشه که مخلوقاتش باشه. اما در عرض او دیگه وجودی نمیشه فرض کرد، برای اینکه فاقد هیچ چیز نیست، این هستی محض است و هستی محض اقتضای تناهی و محدودیت نداره. پس برای اینکه این کبرا را ما در وجود بتونیم پیاده کنیم، صرف و شیء لا یتسنی ولا یتکرر، باید توجه کنیم به اینکه حقیقت وجود اقتضای محدودیت نداره. این است که برای اون ثانی در عرض خودش نمیشه فرض کرد. بله، ممکن است ثانی برایش فرض کرد به این معنا که وجود دیگری بگیم موجود است، اما شعاعی است از او که وجودش هم باز مال اوست، اوست که اون وجود را به او اعطا کرده، اما وجودی که خودش فاقد باشد اون نداره. و اگر فرض کنیم دو تا واجب الوجوده، معناش این است که هر کدوم یک جهت عدمی دارند، یعنی این عدم او را دارند و اون عدم این را، این از صرافت خارج میشه. این یک برهان برای اثبات وحدت. برهان دیگری است که معروف به حکما همه ذکر کردن، مشائین، و اون این است که واجب الوجود یک مفهومی است که اگر دو تا واجب داشته باشیم بر هر دوی اینها به طور یکسان صادق، یعنی فرض این که دو یا چند واجب الوجود داشته باشیم، فرض این است که در وجوب وجود همه شریکن، پس میشه یک جهتی مشترک بین همه اینا. و فرض تعدد اونها لازمش اینه که یک تمایزی داشته باشن، یعنی اونچه این واجب را از اون واجب متمایز می کند یک جهت خاصی باید براش در نظر بگیریم، یک چیزی موجب این میشه که بگیم این غیر از اوست. والا مادامی که فقط جهت مشترک رو ما در نظر بگیریم یک شی بیشتر نخواهد بود. هر جا شما ببینید تعددی هست و در اونها یک جهت مشترکی، میبینید علاوه بر اون جهت مشترک یک جهت امتیازی هم باید باشه. و اصلا دوئیت همینه، تعدد، کثرت، به همین است که هر کدوم از اینها چیزی داشته باشن مخصوص خودشون، غیر از اون چه اون دیگری دارد. حالا مکانش غیر از اون باشد، زمانش غیر از اون باشد، مادهش غیر از اون باشد، رنگش غیر از اون باشد، یا هر چیزی، به هر حال یک جهت امتیازی باید بین دو شی باشد تا بگیم دو شی است، اگر هیچ جهت امتیازی نباشد، بگیم دو شیء است در یک مکان، در یک زمان، جمیع خصوصیات وجودیشون عین هم است، هیچ تفاوتی نداره. پس چطور میگید این غیر از اوست؟ این که اشاره میکنید به این میگید غیر از اوست، یا اشاره حسی یا اشاره عقلی، به خاطر این است که یک جهت امتیازی دارد که با این اشاره میگید این اوست و این اون یکی نیست. یک امتیازی باید داشته باشه. پس لازمش این است که هر یک از این دوتا واجب مرکب باشند، از یک مابهل اشتراک و یک مابهل امتیاز. و از طرفی قبلا اثبات کردیم که ترکب در ذات واجب محاله. پس ما تعدد واجب الوجود ممتنع است. این برهان را به این صورت تفصیل میدن، بازش میکنن، میگن این جهت تمایزی که شما برای هر یک از اینها قائل میشید یا ذاتی هر یک از ایناست. فرض کردیم جهت امتیاز یکی از واجبین الف هست و جهت امتیاز یکی دیگه با. الف بودن برای این واجب ذاتی است، جزء ذاتشه یا خارج از ذات؟ اگر جزء ذات باشد پس ذات مرکبه، از یک جهت مشترک و یک جهت امتیاز. اگر خارج از ذات باشه، این فرض لازمش این نیست که خود ذات متعدد باشد. فرض کردیم خود ذات فقط همون جهت اشتراکه، به واسطه یک امری خارج از ذات امتیاز پیدا کرده، بحث به فرض عقلی. وقت میگیم اون امر خارج از ذاتی که موجب تمایز احد الواجبین از واجب دیگه شده، این ناچار از یک جایی به وجود اومده، یک امریست عرضی، به هر حال داخل در ذات که نیست. وقتی عرضی شد احتیاج داره به علت. علتش چی؟ ممکنه کسی بگه که علتش خود ذات است، مابل امتیاز خارج از ذات است، اما علتش خود ذاته. یعنی ذات این واجب علت است برای این امتیاز خاص، ذات اون واجب هم علت است برای اون امتیاز خاص. هر دو جهت امتیاز دارن، اما جهت امتیاز خارج از ذاتشون هست. این موجبه نمیشه که در ذات ترکب حاصل بشه. این جوابش این است که وقتی ذات بخواهد تأثیر کند، علیت یعنی تأثیر، ایجاد دیگه، اگر ذات بخواهد یک مابهل امتیازی برای خودش ایجاد کند، باید یک تعینی داشته باشه. چرا این ذات این اثر را ایجاد می کند، این وجه امتیاز را برای خودش ایجاد می کند و اون یکی یه وجه امتیازی مخصوص خودش؟ پس این باید تعین پیدا کند تا اینکه این اثر خاص را ایجاد کند. اون یکی هم باید تعین پیدا کند و فرض تعین این است که ما به امتیاز داشته باشیم. پس اون وقتی میتواند ذات یک اثری را ایجاد کند که ولو اون وجه امتیازش حساب بشه، که قبلا متعین باشد، یعنی در ذاتش تعین باشه. و حال اینکه فرض کردیم تعین با همون تأثیر حاصل میشه، این لازمش تقدم و شیء علی نفسه است. اگر بگیم این مابل امتیاز معلول شیء دیگری است غیر از ذات واجبه، این یه چیز دیگری میاد این تمیز رو به اینها میده، اینم لازمش اینه که واجب الوجود در تمیزش احتیاج به غیر داشته باشه، اینم محاله. پس فرض این که دوتا واجب داشته باشین به هر یک از این شقو محال است. این برهان را شیخ اشراق نقل میکنه از دیگران، البته این برهان را عرض کرده مشایین اقامه کرده، ایشون درش خدشه میکنه. شبهه ای را راجب این برهان ایجاد میکنه که بعدها یکی از شارحین کتابهای شیخ اشراق که از شاگردانش بوده به نام، حالا شاگرد بلاواسطه یا معلواسطه نمیدونه، به نام ابن کمونه، این شبهه را میپرورونه و معروف میشه به شبهه ابن کمونه. او میگه که شما گفتید که وجوب وجود یک مشترک ذاتی است بین دو تا واجب. اگر فرض کنیم دو تا واجب داشته باشیم، هر دو در این که یک وجود وجوبی را دارند شریک هستند. پس این وجوب وجود در ذات هر دو هست. ما اینو معنی میکنیم. میگیم فرض میکنیم که دوتا واجب هر کدوم یک ماهیت بسیطی داشته باشن که مباین است با ماهیت دیگری به تمام ذات و هیچ جهت مشترک نداره. چه مانعی داره عقلن که ما فرض کنیم دوتا موجود باشن، این دوتا موجود ماهیت بسیط داشته باشن، هیچ جهت اشتراکی بینشون نباشه، به هر دوشون هم میگیم موجود. این موجود گفتن که به هر دوی اینها میگیم یک مفهوم عرضی است که به اینا اطلاق میشه، مثل مفهوم ماهیت که بر اجناس عالیه اطلاق میشه. آیا لازمه این که ما میگیم جوهر ماهیتون، عرض هم ماهیتون، لازمش این است که این دوتا جنس مشترک داشته باشن؟ فرض اینه که اینا جنس عالی هستن خودشون. پس صرف این که یک مفهوم عامی به دو شیء اطلاق میشه، این دلیل این نمیشه که ذات اینها یک جهت اشتراکی دارن. اگر دوتا ماهیت بسیط به تمام ذات هم، متباین به تمام ذات هم داشته باشیم، به هر دوشون میشه بگن ماهیت، به هر دوشون هم میشه بگن موجود. صرف این که اطلاق میشه بهشون موجودون یا واجب الوجود حتی، این دلیل این نمیشه که یک مشترک ذاتی دارن. پس ممکن است یک کسی اینجور فرض کنه که دو تا واجب الوجود داشته باشیم، هر دو دارای ماهیت بسیط و هیچ جهت اشتراک ذاتی نداشته باشن، اما به هر دوشون مفهوم واجب الوجود اطلاق میشه. این مفهوم حکایت نمیکنه که ذات این دوتا با هم اشتراک ذاتی دارن. البته این شبه را با یک بیان میشه خیلی ساده رد کرد. اینکه شما میگید ماهیت بسیط دارن، جوابش بدیم که اصلا واجب ماهیت نداره. قبلا اثبات کردیم که واجب الوجود را ماهیت دارن. پس اینکه شما میگید دوتا ماهیت بسیط به تمام ذات دارن، جوابش اینه که اصلا ماهیت نداره واجب. ولی خب مستشکل ممکنه که توجیه دیگری برای کلامش بوده. اگه منظور ما از این ماهیت ما یقال فی جواب ماهو نیست، یعنی دوتا هویت متباین داشته باشه، یعنی اون ماهیتی که به واجب هم اطلاق میشه. اگر بگیم دوتا واجب هستن که ماهیت به معنای هویت وجودی، نه ما یقال فی جواب ماهو، دوتا هویت وجودی متباین داشته باشن، هیچ جهت اشتراکی هم بینشون نیست، ولی به هر دو گفته میشه واجب الوجود، به هر دو گفته میشه موجود، اینجاست که شبهه خیلی پیچیده میشه. پس حضرت متعلین میفرماید که جواب این شبهه بر اساس مبانی متأخرین که قائل به اصالت ماهیت هستن امکان نداره. یعنی اگر کسی اصالت الماهوی شد، هیچ راهی برای پاسخ از این شبهه ابن کمونه نداره و طبعا این برهان برای او تام نخواهد. ولی ما بر اساس اصالت الوجود میتونیم اینو جواب بدیم. با این است که ما که میگیم این دوتا ذات مشترک هستند در وجود، نمیگیم مشترک هستن در اینکه مفهوم موجودان به اینها اطلاق میشه، بلکه حقیقت وجود اینها از اون جهت که طوری است که مفهوم واجب الوجود ازش انتظار میشه، این حقیقت ها باید جهت اشتراک داشته باشن. شما که فکر میکنید مفهوم موجود یحمل علی الواجبین حملا عرضیگن، این صحیح نیست. ما کار به مفهوم موجود نداریم، ما مصداق و حقیقت وجود را میگیم و بین این دوتا مشترک هست، چون هر دو واجب الوجوده. کسانی که قائل به اصالت ماهیت باشن این حرفا نمیتونن بزنن، میگن مفهوم موجود هم میشه بر اینا، اینم مفهوم خارج از ذاته، این دلالت بر اشتراک ذاتی نمیکنه. اما ما که قائل به اصالت وجود هستیم و واجب را وجود صرف میدونیم، وقتی میگیم هر دو اینها واجب الوجودند، یعنی وجودهاشون مثل همین، پس ناچار خود حقیقت وجود اینها جهت اشتراکی داره، کما اینکه همه وجودها در اصل وجود بودن با هم اشتراک دارن و لذا ما قائل به تشکیک در وجود است. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه اشاره اضافه می‌فرمایند که حتی صرف اصالت وجود هم این شبهه را دفع نمی‌کنه، بلکه باید زمینه کنیم بهش تشکیک در وجود را، چون اگر یک کسی قائل اصالت وجود بشه اونطور که از شیخ و مشایخ با مشایخ نقل شده ولی تشکیک در وجود را قائل نباشه و وجودها را حقایق متباین بدونه، باز این شبهه وارده. پس علاوه بر اصالت وجود باید تشکیک در وجود هم اثبات بشه و ثابت بشه که وجود حقیقت واحده هست. اون وقت وقتی میگیم دوتا واجب الوجود هستن، نمیشه گفت دوتا حقیقت متباین هستن، چون حقیقت وجود حقیقت واحده هست. وقتی حقیقت واحده شد، ناچار باید ما به اشتراک ذاتی داشته باشن. البته این ذاتی که میگیم معنی ماهوبی نیست، چون ماهیت نداره تا اینکه بگیم یک مابل اشتراک ماهوی دارن، یعنی جنس دارن، بلکه میخوان بگیم این حقیقت وجودی که در واجب است، این واجب است با حقیقت وجودی که در اون واجب است از سنخ هم هستن، پس یه جهت امتیازی میخواد تا دوئیت ثابت بشه. این هم راجع به این برهان. این دو تا را بخونیم. الان الفصل الخامس فی توحید الواجب لذاته، موجودی که ذاتن واجب باشد واحد است و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. این جمله را اضافه می کنند، عطف تفسیری، برای همین هست که معلوم باشه که در این فصل نفی دو تا واجب به ما انه واجب میشه، نه اینکه نفی مطلق شریک میشه برای واجب. ممکن است واجب الوجود کسی فرض کنه واحد است، اما شریکی در ربوبیت دارد که اونم یکی از مخلوقاتش باشه، اون را در فصل بعد نفی میکنیم. فعلا در مقام این هستیم که دوتا واجب نمیشه وجود داشته باشه. قد تبین فی الفصول السابقه ان ذات الواجب لذاته، این لذاته قید واجبه، واجب لذاته ذاتش عین وجود است، عین وجودی که ماهیت ندارد و جزء عدمی هم درش نیست. به عبارت اخرى فهو صرف الوجود، وجودی که فقط وجود است، هیچ جهت ماهوی نداره، هیچ مفهوم عدمی هم ازش انتظار نمیشه، نمیشه گفت چیزی هست غیر از وجود، فقط محض وجود. این یک مقدمه، این صغرای قضیه، صغرای برهان. و صرف الشی واحد بالوحدت الحق التي لا تتثنى ولا تتكرر، کبرا همین است که صرف الشی لا يتثنى، چیزی که صرف باشد قابل تکرار و دوئیت نیست. اون مقدمه اول که با مطالب قبلی اثبات شده بود که ماهیت واجب ماهیت نداره، ترکب نداره، پس معلوم میشه که بسیط است و غیر از وجود چیزی نیست. اما کبرا را چجور اثبات کنیم که صرف و شیء لا یتثنى؟ توضیح این کبرا: اذ لا تتحقق کثرت الا به تمیز آحادها، کثرتی هیچگاه تحقق نمییابد مگر اینکه آحاد این کثرت از هم امتیاز داشته باشد. به اختصاص کل منها به معنی لا یوجد فی غیره، امتیاز داشته باشن یعنی چی؟ یعنی هر کدام از اینا یه معنایی داشته باشن، یه چیزی داشته باشن که اون دیگری نداره. و اگر چیزی فرض کردیم که اینجوره که علاوه بر اینکه موجود است و حقیقت وجود را دارد، یه چیزی هم دارد که اون یکی ندارد، پس این از صرافت خارج میشه. اگر گفتیم فقط صرف الوجود است، یعنی هیچ چیز دیگه شما اونجا نمیتونید پیدا کنید، هر چی پیدا کنید از قبیل وجوده. و هو ینافی الصرافه، پس ثابت شد که صرف قابل کسرت و قابل تعدد نیست. فکل ما فرضت له ثانیا عاد اولا، هر چی فرض کنید که اینم یه واجب دیگری است در عرض او، ثانی او، در کنار او بگید یک واجب دیگری، یک موجود دیگری هست که طبعا اونم باید واجب باشه، این غیر از او نخواهد بود. برای اینکه اگر وجود است که همون اون اول بود، و اگر غیر از وجود چیزی داره که این واجب دیگه نخواهد بود، وجود صرف نخواهد بود. دو تا وجود صرف معنا نداره. فالواجب لذاته واحد لذاته، همونطور که وجوب برای واجب ذاتی است، از ذات خودش وجوب ناشی می شود، که البته تعبیر ناشی شدن هم صحیح نیست، یعنی انتزاع میشه مفهوم وجوب از ذات خودش، همچنین ذاتن واحد است، یعنی وحدتش دلیل نمیخواد. واجب الوجود نمیشه واحد نباشد. کما انه موجود بذاته واجب لذاته، همونطور که وجودش از خودشه، وجوبش مال خودشه، وحدتش مال خودشه، خود این ذات هم اقتضای وجود دارد چون عین وجود، هم اقتضای وجوب دارد چون محال است که ممکن موجود نباشد، هم اقتضای وحدت دارد برای اینکه نمیشه ثانی براش فرض کرد، چون وجود صرف است و صرف دیگری کنار صرف نمیشه گذاشت. و هو المطلوب. بعد یه عبارتی را از شیخ در تعلیقات نقل می کنند که این عبارت احتیاجی به توضیح داره. صدر المتعلین یه جور توضیح داده، ایشون می فرمند شاید منظور شیخ هم همین مطلب بوده. هنوز این اصطلاح صرف الوجود اینا مرسوم نبوده، شیخ به یه تعبیر دیگری این مطلب را گفته. حالا عبارت تعلیقات این: وجود الواجب عین هویته، فکونه موجودن عین کونهی هوه، او بودنش همون وجودشه. این که میگه وجودش عین او بودنش هست، یعنی نمیشه یک جهت امتیازی داشته باشه از یه شیء دیگری. موجود بودن یه چیزی باشه، این موجود خاص بودنش به چیز دیگری باشد. چون این تعبیر، این عبارت دو جور قابل تفسیره. یکی این که بگیم منظور این است که مابهل امتیازش هم عین ذاتشه، یعنی مابهل امتیازی زائد بر وجود نمیتونه داشته باشه. این برمیگرده به برهان بعدی، پس صدر المتعلین اینجوری تقریب کرد. ایشون میفرمند شاید منظور شیخ همین بوده که چون صرف وجود است، صرف وجود قابل کسرت نیست، وقتی صرف وجود هست همینه دیگه، یه چیز دیگری به صرف وجود دیگری نمیشه براش فرض کرد. فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره، وجوب لذات برای غیر واجب امکان نداره. برهان آخر: لو تعدد الواجب بالذات که ان یفرض واجبان بالذات و کان وجوب الوجود مشترکن بینهما و کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک بینهما. وجوب وجود که مشترکه، دوئیت هم که احتیاج به تمیز داره، ناچار تمیز به یه چیزی دیگری غیر از وجود به وجود خواهد بود. حالا اون غیر که مابل امتیاز هست، انکان داخل انف ذات لزمت ترکب، پس خود ذات باید مرکب باشه از دو چیز و ترکب در ذات واجب محال و خب ینافی وجوب الوجود. و انکان خارجن منها، اگر بگیم این جهت امتیاز یه امر خارجی است، و امر خارجی که شد یعنی عرضی هست، معلول است، علت میخواد. کان عرضی معللا، علتش چی؟ دو حال میشه، دو جور میشه فرض کرد، یکی اینکه این خود ذات علت است برای این، یکی اینکه یه شیء دیگری علت است. فان کان معلولا للذات، کانت ذات متقدمتن علا تمیزها بالوجود. قبل از این که این جهت امتیاز را برای خودش ایجاد کند باید تعین داشته باشد تا این جهت را ایجاد کند، ولی چرا این جهت را ایجاد کند نه یک جهت دیگری را؟ پس باید قبل از این که این عرض را برای خودش ایجاد کند تعینی داشته باشد، و حالا که فرض این است که تعینش به همین امری است که به وسیله خودش ایجاد میشه. فان کان این امر عرضی معلولا للذات کانت الذات متقدما علی تمیزها بالوجود، چون علت است، علت تقدم بالوجود دارد بر معلولش، پس وجود ذات باید مقدمه بر این تعین داشته باشه، وجود که بی تعین نمیشه. ولا ذات قبل تمیز، تا تمیز حاصل نشه ذاتی نداریم، ذات متمیز بدون تمیز نمیشه، پس ذات متمیزی باید داشته باشیم بگیم این ذات این اثر را ایجاد کرد. کی میتونیم بگیم این ذات؟ وقتی که تمیز داشته باشیم، و فرض این است که قبل از اینکه تمیز را ایجاد کند فقط همون حیثیت مشترکه، تمیزی ندارد. فاقه محال. و این کان معلولا لغیرهی کانت ذات مفتقرتن فی تمیزها الى غیرها و هو محال. فتعدد واجب الوجود على جمیع تقادیره محال. و اورد علیه شبهت المنصوبت الى ابن کمونه و فی الاسفار، در اسفار فرموده که اول من ذکرها الشیخ الاشراقی یا شیخ الاشراق فی المطارحات. میگه این اشکال اصلش مال شیخ اشراق هست. ثم ذکرها ابن کمونه و هو من شراح کلامه. ابن کمونه کتاب های شیخ اشراق را شرح کرده، این شبهه را اونجا پرورونده، به اون نسبت دادن، در صورتی که اصل شبهه مال شیخ اشراق. فی بعض مصنفاتی و اشتهرت بسمهی. خب حالا اون شبهه چیه؟ شبهه این است لمن آیجوز ان یکون هناکه ماهیتان بسیطتان مجهولت الکن متباینتان به تمام ذات. فرض کنیم که هر یک از این دو واجب یک ماهیت مجهول الکنی دارن. میگه مجهول الکن برای اینکه شما نپرسید ماهیتش چیه تا توش گیر کنه، میگه ما نمیدونیم، یک ماهیت مجهولت الکنی داره. و این بسیط، اون یکی هم یه ماهیت مجهولت الکنی داره، اونم بسیطه، هیچ جهت مشترکی بین اینا نیست. میگید هر دو موجودن، میگیم موجود بودن دلیل این نمیشه که ذات اینا مشترکن، این مفهوم عرضی است. یحمل علیه حملا عرضیا و یکون قول الوجود علیهما قولا عرضیا، یعنی حمل الوجود علیهما بالعرض. و هذه الشبهه كما تجري على القول باصاله الماهيه المنسوبه للاشراقيين تجري على القول باصاله الوجود. روی اصالت وجود که خب روشن میشه دو تا ماهیت فرض کرد، ماهیت ها اصیلن دیگه. اما بنابر قول به اصالت وجود اون هم تا ما وجود را مشکک ندانیم این شبهه را نمیتونیم جواب بدیم. تجری علی القول به اصالت وجود و کون الوجودات حقایق بسیطتن. اگر کسی قائل به اصالت وجود شد اما وجودها را حقایق بسیط متباین به تمام ذات دانست، باز هم این شبهه را نمیتونه جواب بده. المنصوب الی المشائین. پس این استدلال پایش بر اصالت الوجود و تشکیک در وجوده، یعنی اگر این دو اصل را پذیرفتیم میتونیم این برهان را تمام کنیم، والا این برهان از کار میفتیم. بل حجتون مبنیتون علی اصالت الوجود. البته اون کسی که اقامه کرده این حجت را جایی نگفته که من قائل به تشکیک وجود هستم، ایشون میفرماند که مبناش این است، یعنی در صورتی که این دو اصل را بپذیرین این حجت رو میشه تمام کرد. و کونهی و کون الوجود حقیقتا واحدتا مشککتا ذات مراتب مختلفه. خب حالا بنابر اصالت الوجود و تشکیک در وجود چگونه جواب میدی؟ میگیم این که درباره هر دو میگید وجود هستن صرف مفهوم انتزاعی رو ما اراده نمی کنیم. منظور این است که حقیقت وجود مشکک هم در این است و هم در اون، و این حقیقت واحده ایست. البته تعبیر می کنند این برای جواب از این شبهه به این صورت میگن که مفهوم واحد از مصادیق متعدد و معنا و متعدد انتزاع نمیشه از یه همچون مصادیقی، که فرض این است که در حقیقت مشترک هستن و لا ممکن است مصادیق متباینی باشند و مفهوم واحدی ما انتزاع بکنیم، مثل همون مفهوم شیء، مفهوم ماهیت، مفهوم وجود، مفهوم انتزاعی وجود. این اشکالی نداره و این است که در باب اساس تشکیک در وجود این شبهه را مطرح کردیم که صرف این که وجود مفهوم واحدی است این دلیل نمیشه برای اینکه حقیقت وجود حقیقت واحدی است، اون رو باید از راه دیگری اثبات کنیم. حالا فرض این است که ما قائل به تشکیک وجود هستیم، مثلا از راه علیت و معلولیت و سنخیت بین علت و معلول. بعد از اینکه تشکیک وجود را پذیرفتیم، حقیقت وجود یک حقیقتی است که در همه موجودات سرایان دارد، نه اینکه مفهوم وجود صرفا بر اینها اطلاق بشه. اون مفهومی که حکایت از این حقیقت مشترک می کند نمیتونه حاکی باشه از دو امر متباین به تمام الذات. و عجیب عن الشبهه بانها مبنیتون الانتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره متباینه. یعنی شما گفتید که یحمل الوجود علیها حملا عرضی، یا این در کی در چه صورت میشه که یک مفهوم بر دو چیز متباینه به تمام ذات هم بشه، در چه صورت ممکنه؟ اون وقتی که شما بگید هم انتزاع یک مفهوم از اشیاء متباین به معنا متباین ممکنه و این چنین چیزی ممکن نیست و خب محالون نمیشه یک مفهوم رو از مصادیق متعدد به معنا متعدد انتزاع کرد. برهان آخر، دلیل دیگری آوردن که اگر ما دو تا واجب فرض بکنیم، قبلا گفتیم که نسبت دو واجب با هم امکان بالقیاسه، یعنی هیچ گونه نیازی به همدیگه ندارن، رابطه وجودی اینها با همدیگه ندارن. پس نمیشه فرض کرد که این دو تا واجب یک نحو وحدتی داشته باشن، یعنی در وجود با هم پیوندی داشته باشن. اگر پیوندی داشته باشند که میشه ترکیب و اون مسئله قبلی میشه و ترکیب از واجبه این هم محاله. این که هیچ. پس اگر ما دو تا واجب الوجود فرض کنیم، باید دو تا واجبی فرض کنیم که هیچ رابطه وجودی با هم ندارن و نسبتشون امکان بالقیاس. خب چنین دو موجودی که رابطشون امکان بالقیاس هست، هر یک از اینها واجدن چیزی را که دیگری واجد نیست و بالعکس. اگر شما دو تا وجود فرض کنید که یک رابطه علی و معلولی داشته باشند با هم، یکی برای دیگری واجب بالقیاس باشد نه امکان بالقیاس، این میتونید فرض کنید که هرچه این دارد اون دیگری دارد نه بالعکس، مثل واجب و ممکنات، هرچه ممکنات دارد واجب دارد ولا عکس. اینا میشه فرض کرد که دو تا موجود داشته باشید، هرچه این یکی داره اون یکی هم داشته باشه. ولی اگر دوتا موجود در عرض هم بودن، رابطه علی و معلولی بینشون نبود بلکه امکان بالقیاس داشتن، یعنی کاملا از هم مستقلن، این معناش اینه که هرچه این داره اون نداره، هرچه اون داره این نداره، لازمش این است که وجود بین این دوتا، وجود اصیل بین این دوتا تقسیم بشه، یعنی هر کدام از اینا ناقص بشه و به عبارت دیگر یک نوع ترکیبی در ذات بین وجود و عدم باید قائل بشین و اونم قبلا اثبات کردیم که در ذات واجب چنین ترکیبی هم محال است. برهان آخر، لو تعدد الواجب به ذات، یعنی کان هناکه واجبان به ذات مثلا، کان بینهما امکان بالقیاس، من غیر ان یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه. نمیشه یک رابطه لزومی بین اینها تصور کرد، برای اینکه علاقه لزومیه یا بین علت و معلول است یا بین معلول این علت ثالثه، اونم در رابطه با علتش، و دوتا واجب نه علت و معلول است نه معلول این علت ثالثه است. لانها لا تتحقق، یعنی علاقه لزومیه تحقق پیدا نمیکنه بین دو شی مگر اینکه یکی علت باشه و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت ثالثه باشه. پس به هر حال یه معلولیتی باید در احد الواجبین یا در هر دوشون فرض کنید، و اینم که با واجب بودن نمی‌سازد. پس هر یک از اینها کاملا مستقل از دیگری است، نسبتشون امکان بالقیاس است. خب این مقدمه. وقتی دو چیز کاملا از هم مستقل شدن، معنیش اینه که هر کدام وجود خاص خودشون دارند و وجود دیگری را ندارند، پس جهت عدمی از هر کدام از اینا انتزاع میشه. فاذن لكل واحد منهما حظ من الوجود و مرتبه من الكمال ليس للآخر، فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود و فاقد لشيء من، فقد تقدم انه ترکب مستحيل من الواجب. این ترکب از وجود عدم هست، قبلا گفتیم محال. برهان آخر ذکره الفارابی فی الفصوص. فصوص یک کتاب کوچولی است مال معلم ثانی ابو نصر فارابی، خیلی مطالب را به صورت موجز و تلگرافی بیان کرده. اینکه احتیاج داره به شرح، گاهی هم بزرگان در شرحش با هم اختلاف پیدا میکنن که این چی میخواد بگی، مثل کلمات قیصار همش. برهان برای اثبات توحید آورده، ببینید در یک سطر: وجود الوجود، وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و الا لكان معلولا. خب ترجمه تحت لفظیش که روشن، وجوب وجود را ما اگر بر دو چیز یا بیشتر حمل کنیم، این به واسطه این کثرت عددی انقسام پیدا نمی کند، اگر انقسام پیدا کند معلول خواهد بود. پس معلوم میشه که وجوب وجود واحد است، کثرت نداره. این چی میخواد بگه با این عبارت موجز؟ ایشون یک توضیحی برای این کلام میدن، میگن ممکن است منظور فارابی این باشه که اگر فرض کنیم ما یک حقیقتی دارای کثرت باشه و افراد متعدد داشته باشه، این از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم کثرت لازمه ذاتشه، یعنی ذاتش اقتضای کثرت را دارد، یا باید بگیم این کثرت یک امر عرضی است برای او. اگر بگیم ذاتش اقتضای کثرت دارد، هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند، برای اینکه هر وقت بخواهد تحقق پیدا کند باید افرادی ازش تحقق پیدا کند. هر فردی باید جداگانه به صورت یک واحد موجود بشه، یک فرد دیگر هم موجود بشه تا میشه دوتا. دوتا بودن اصلا معناش این. اما این فرد وقتی بخواد تحقق پیدا کنه، اون ماهیت، اون حقیقت باید درش باشه و اون حقیقت لازمش کثرته. پس علانت الکثره باید در این فرد موجود باشه، با اون که نمیشه. پس محال از چیزی که ذاتش مقتضی کثرت باشد تحقق پیدا کنه، یعنی هیچ ذاتی خود به خود مقتضی کثرت نیست. پس اگر کثرتی داره ناشار از ناحیه غیره، وقتی ناحیه غیر شد میشه معلول. پس وجوب وجود را ما نمیتونیم بگیم خود این یک مفهومی است که علا کثیرین هم میشه به طوری که ذات این وجوب وجود اقتضای کثرت داشته باشه. ناچار باید بگیم این کثرت خارج از ذات وجوب وجود است، وقتی خارج شد میشه معلول، با اون که ذات واجب نمیتونه معلول باشه. ولعل المراد، شاید منظور فارابی این باشه که لو تعدد الواجب به ذات لم یکن الکثرت و مقتضا ذاته، نمیتونیم بگیم خود ذات اقتضای کثرت داره. لاستلزامه ان لا یوجد له مصداق، اگر فرض کنیم یک چیزی خود به خود اقتضای کثرت داشته باشه، حتی یک مصداق هم براش تحقق نخواهد یافت. اذ کل ما فرض مصداقا له، کی ما میتونیم بگیم این مصداق اون ذات است؟ وقتی که کثرت داشته باشه. کثرت کی تحقق پیدا میکنه؟ اون وقتی که افرادی تحقق پیدا کنه، در هر فردی که کثرت نیست. و فرض اینه که در هر فردی اون ذات وجود است. پس ذاتی که خودش عین کثرت باشد یا مستلزم کثرت باشه، هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. پس کثرت لازمه ذات نیست، معلول یک امر دیگری است. وقتی معلول شد، باید لازم واجب هم اگر متعدد باشد، باید بگیم در تعددش معلول شیء دیگری است و واجب نمیشه معلول باشد. اذ کل ما فرض مصداقا له کان کثیرا، باید بنا علانعت الکسره هر فردی ازش موجود باشد. ولا یتحقق الا به آحاد، کثرت که تحقق پیدا میکنه اون وقتی که فرد فردی به وجود بیان. کی این فرد است؟ اون وقتی که کثیر باشه و همینطور باید تا بی نهایت بره و امکان نداره. و از لا واحد مصداقا لهو، پس چون که هیچ وقت واحد مصداق این ماهیت کثیر واقع نمی شود، پس هیچ وقت کثرتی هم برایش تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه کثرت از تکرار واحدها به وجود می آید. و ادلا کثیره فلا مصداق له فالمفروض انه واجب بالذات. فبقی ان تکون الکثرت مقتضا غیره، فقط این فرض میمونه که بگیم این کثرت از ناحیه غیر آمده، پس میشه معلول. و هو محال لاستلزام الافتقار الى الغیر الذي لا يجامع الوجوب الذاتی. صلی الله علیه و آله و سلم.